خب خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز عرض سلام دارم. با یک معرفی و بررسی یک کتاب دیگه در خدمتتون هستم. اسم کتاب هست The Experience Machine، ماشین تجربه، How Our Minds Predict and Shape Reality، چگونه ذهن‌های ما واقعیت را پیش بینی می‌کنند و بدان شکل می‌دهند. نویسنده کتاب اندی کلارک هست و کتاب در واقع منتشر شده به سال 2023، یعنی کاملا کتاب جدیدی است. میشه گفت جدیدترین اثر اندی کلارک هست و اگر بخواید بدونید اندی کلارک فیلسوف مشهور انگلیسی هست، استاد علوم شناختی و فلسفه در دانشگاه ساسکس انگلستان هست و کارهای خیلی جالبی در زمینه ذهن، بیماری‌های روانپزشکی و همچنین چگونگی شکلگیری ادراک ما از جهان خارج انجام داده. او متولد 1957، یعنی تقریبا 65 یا 66 سالشه و میشه گفت جز چهره‌های بسیار تأثیرگذار معاصر است در درک ما از پدیده خودآگاهی، درک ما از پدیده ذهن. نکته جالبی که راجع به اندی کلارک وجود داره و اگر شما آثارش رو مطالعه کنید یا حتی بحث‌های اون رو تو یوتیوب دنبال کنید، احساس خواهید کرد که وقتی راجع به بیماری‌های روانپزشکی صحبت می‌کنه، مثلا بحث خیلی جالبی داره در مورد اوتیسم، بحثی داره در مورد چگونگی شکل‌گیری اسکیزوفرنی، بسیار مسلط به حوزه و این واقعاً باعث یک حس خوب و خوشحالی هست که می‌بینیم چگونه افرادی از حوزه‌های مختلف دارن به هم نزدیک میشن. اندی کلارک فیلسوفه ولی وقتی صحبت میکنه حس میکنید انگار بیا یک روانپزشک خیلی خبره در زمینه بیماری‌های روانی، اوتیسم یا اسکیزوفرنی مواجه هستید، یا اصطلاحات نوروساینس کارکرد مغز رو میبینیم به خوبی آگاه هست و این نشون میده چگونه این رویکرد مدرنی که ما داریم به صورت بین رشته‌ای به ویژه در علوم شناختی داره به بار میشینه. یعنی اصلا نباید اینجوری فکر کرد که اینا حوزه‌های کاملا جدا هستن، روانپزشکی، روانشناسی، فلسفه، علوم شناختی و افرادی که تو اونها هستن هیچ اطلاعی از کار همدیگه ندارن و این یه مقداری شاید برای بعضیا یه جور احساس متفاوت ایجاد کنه که احساس می‌کنن که خب مثلا یک نفر که رشتهش فلسفه هست چه ربطی داره بیاد تو مسئله اوتیسم نظر بده، یا یک نفر که روانشناس هست چرا در مورد فلسفه ذهن نظر میده. امروزه این کاملا مصطلح هست و افراد به قدری خوب تسلط خودشون رو به این قسمت‌ها گسترش دادن که آدم گاهی متوجه نمیشه که زمینه تحصیلی فرد چه هست و این به نظر من خیلی خوشایند. خب اما بیایم ببینیم این کتاب چیه و چرا من اصرار دارم اون رو معرفی کنم. من فکر می‌کنم که این کتاب از چند جهت برای دوستان علاقمندان عزیز ارزش داره. اونایی که میخوان با کارکرد ذهن آشنا بشن، اینکه مغز چجوری کار میکنه، ذهن ما چی هست، خودآگاه چی هست، کتاب خیلی آموزنده است. همچنین اگر شما زمینه بالینی دارید، به حوزه‌هایی مثل روانشناسی بالینی، روانپزشکی در واقع متمایل هستید، به جرئت میتونم بگم یک سلسله از اختلالات هست که بدون درک آنچه امثال اندی کلارک میگن امکان پذیر نیست. حالا مثال خواهم زد و خواهید دید که یه جاهایی روانپزشکی میرسه و من خیلی مواقع در سر کلاس ها، کارگاه ها، در برخورد با در واقع سوال کننده ها که مثلا هیستری چجوری ایجاد میشه، چرا بعضی ها هستن همش مرتب دردهای بدنی دارن، این سندروم خستگی های مزمن رو چجوری میتونیم توضیح بدیم، چرا بعضی ها میبینید از شکایات عدیده ای تو بدنشون شاکی هستن و هر چقدر ما بررسی میکنیم هیچی پیدا نمیکنیم، ام آر آی میشن، تست های متعدد میشن، سونوگرافی میشن، آزمایش میشن، هیچی نیست. و در واقع این پدیده بسیار مرموز و عجیبی که پزشکان به شما میگن مشکلت عصبیه یعنی چی؟ من فکر میکنم یکی از راههایی که شما میتونید درک کنید که وقتی میگن مسئلهش عصبیه یعنی چی، دونستن نظریه است که اندی کلارک و امثال اندی کلارک، کارل فریستن، افراد مشابه او مطرح کردند و خواهید دید که چگونه خوب میتونه بسیاری از این اختلالات رو توضیح بده. پس این کتاب هم برای اونایی که رویکرد بالینی دارن جالبه، هم برای اونایی که رویکرد فلسفی دارن، به فلسفه ذهن علاقمندن، و اونایی که به علوم پایه در واقع میشه گفت غیر بالینی، علوم عصبی غیر بالینی. بیایم بحثش رو چجوری شروع میکنه. بحثش رو تقریبا اینجوری شروع میکنه، میگه ببینید یک دیدگاه رایج و کلاسیک در مورد مغز، حواس و ادراک داریم. من در اسلاید شماره 3 یه نمونه از این رو گذاشتم و خیلی از اینها جمع‌بندیش برمیگرده به کارهای دکارت. خب قبل از اون فیلسوفان متعددی، زیستشناسان، حالا زیستشناس اون موقع نبوده ولی افرادی که در واقع در علوم طبیعی به نوعی دستی داشتن اینجوری برداشت میکردن که ما یک سری حواس داریم که بهشون میگیم حواس پنجگانه، مثلا حالا لامسه هست، بینایی هست، شنوایی هست و وظیفه اینا اینه که یک بازنمایی خیلی معتبر و دقیق از جهان بیرون تهیه کنن و اون رو به مغز منتقل بکنن. پس یه جایی مغز نشسته، حالا به صورت یک آدمک خیالی یا به صورت یک هسته مرکزی خودآگاهی و این حواس این اطلاعات رو سعی میکنن بدون اینی که دستکاری کنند به مغز برسونن و مغز یک درک خوبی از جهان بیرون داشته باشه و به کمک اون بتونه تصمیم بگیره. این تقریبا میشه گفت آن چیزی است که در کتابهای علوم یاد داده میشه و به صورت میشه گفت تنظیمات کارخانه درک ماست از کار کرده این چیزی که توی جمجمه ما قرار داره. اما اندی کلارک با زیبایی و واقعا میشه گفت یک کتاب خیلی خواندنی سعی میکنه دیدگاه دیگری رو مطرح کنه که شاید اسمش رو بذاریم پردازش پیشبینی کننده، predictive processing، و مدعیه که مغز اینجوری کار نمیکنه. البته همونایی هم که این دیدگاه رو داشتن همیشه یک سوالاتی براشون مطرح بود که چرا ما دچار خطاهای حواس پنجگانه میشیم. خیلی براشون جالب بود، مثلا دو تا خط رو میکشن و افراد حس میکنن یه دو خط مثلا کج هستن ولی وقتی خط کش میذارن میبینن نه اینا موازیان، یا مثلا دو تا شی رو میذارن کنار هم و شما واضحا میگی یکی از این دایره ها از اون یکی بزرگتره ولی وقتی خط کش میذاری میبینی دقیقاً این اندازه است. وقتی به این خطاها در واقع دقیق می شدن نشون می داد که شاید کار کرده مغز به گونه دیگه باشه. یک گروهی پیدا شدند که اندی کلارک شاید بگیم نماینده برجسته اونه که در واقع پی پی رو مطرح می کنن، predictive processing، پردازش پیشبینی کننده. حتی یه ذره کامل ترش می کنن، می گن پردازش پیشبینی کننده یه سلسله مراتبی، hierarchical predictive processing، و این نیست که فقط یه بار این اتفاق میفته، این به صورت سلسله مراتب مرتب در مغز اتفاق میفته. حالا برای اینکه ایده بهتری پیدا کنید منظور چه هست، من در اسلاید شماره 5 یک عکسی رو از خود کتاب براتون کات و پیست کردم، بریدم و چسبوندم و شما میتونید ببینید چه هست که میگه اینجوری نیست که مغز نشسته اطلاعات از بیرون بیاد و اونها رو پردازش کنه، بلکه بیشتر به این صورت مغز یک حدس اولیه میزنه که بیرون چه خبره، یعنی یک احساس اولیه شکل میگیره که در بیرون چه اتفاقی داره میفته و وقتی این حدس اولیه رو میزنه شروع میکنه با اتکا به اون حدس اولیهش و پیشبینی اولیهش در بیرون شواهدی رو جستجو میکنه. اگر شواهد پیدا شد و اون حدس اولیه تایید شد اون باور تقویت میشه، ولی اگر شواهد افزایش یابنده‌ای پیدا شد که اون حدس اولیت درست نبوده، اون موقع اون حدسش رو اصلاح میکنه و اونم نه یک اصلاح خیلی 180 درجه، شاید یک اصلاح کوچک میکنه و بعد دوباره یک حدس دیگه میزنه و این حدس زدن به صورت سلسله مراتبی از حواس محیطی شروع میشه تا قسمت‌های خیلی عالی‌تر، برای همینه که سلسله مراتبی میگن. به عبارت دیگر در اون نظام دکارتی بیشتر اطلاعات از پایین به بالا میرسید. پایین که میگیم یعنی حواس محیطی، از جاهایی که پردازش سبکتر دارند میشه گفت اون اطلاعات خیلی خامتر هستند و این اطلاعات خام از باتم از پایین میومد به سمت بالا. ولی در این سیستم های جدید اینه که بخش عمده ای از آنچه ما از جهان ادراک میکنیم از بالا به پایینه، یعنی از سیستم مغز ما از پیشرفته، از پیچیده هست به ساده، میره به محیط اصلاح میشه و برمیگرده. حالا برای اینکه بتونم اینو براتون جا بندازم سعی میکنم به چند تا مثالی که تو کتاب آورده اشاره کنم. مثلا شما در اسلاید 6 نگاه کنید، اگر شما به صورت عمودی این اشکال رو نگاه کنید خیلی واضح خواهید گفت 12، 13، 14 و اون 13 واضحاً برای شما 13. ولی اگر به صورت افقی بخوای نگاه کنید میشه A B C. اما نکته جالب اینه که اون B دقیقاً همون 13 هست، یعنی هیچ فرقی نکرده، فقط یه بار شما با دو عدد 12 و 14 در واقع در کنارش قرار دادید و یک حالت دیگه دو حرف A و C رو کنارش قرار دادید و این باعث شده ادراک شما از اون شکل مشابه تغییر کنه. این یک شاهد خیلی ساده است که بخشی از درک ما از جهان بیرون با پیش داوری ما، با قضاوت قبلی ما و تجربه قبلی ما صورت میگیره. یعنی اگر شما مرتب داشتی حروف رو نگاه میکردی، A, B, C, F, J, K, L, M، اینا رو نگاه میکردی و بعد اون بیه رو میدیدی، بی برو برگرد، احساس میکردی که خب این بیه دیگه، لابلای اینا قرار داره و هیچ شکی نمیکردی. پس در واقع بخشی از آنچه ما درک میکنیم از قبل تو ذهن ما حد زده شده که اینم مثل بقیه یه حرفه و این حد رو پرتاب کردیم به محیط و در واقع بعد که اومدیم بررسی کردیم اون رو استخراج کردیم. یا یه مثال دیگه براتون بگم، این مثال خیلی جالبیه. این رو من توی کتاب دوپامین نیشن، ملت دوپامین، هم بهش اشاره کردم و خانم آنا لمپکی هم تو کتابش این رو آورده. این مثال جالبیه که 1995 در BMJ British Medical Journal چاپ شده، ژورنال در واقع پزشکی بریتیش، و میدونید BMJ یک ژورنال معتبر پزشکی است، پزشکی فقط روان پزشکی نیست، پزشکی عمومی و همه حوزه های اون رو در بر میگیره. 1995 هست، فیشر اون رو نوشته، Case Report on Pain، یک موردی رو گزارش داده که مورد جالبیه. عکسش رو شما شماره 7 میبینید. یک کارگر ساختمانی بوده که وقتی اومده قدم بذاره پرت بپره، پریده و یه میخ رد شده و همینطور که تو عکس میبینید از کف پا وارد شده و از پشت پا خارج شده و در واقع این فرد رو میبرن به اورژانس. درد خیلی شدید داشته، حتی نمیتونستن میخ رو دست بزنن، کفش رو از پاش در بیارن، به شدت احساس درد داشته، به ناچار با فنتانیل و میدازولام به نوعی او رو تسکین میدن. میدونید فنتانیل یک داروی مخدر بسیار قوی است، میدازولام هم از دسته داروهای بنزودیازپین، یک آرام بخش و خواب آوره. این دوتا رو تزریق میکنن، تقریبا یه بیهوشی سبک میده و به کمک اون میتونن کفشش رو پاره کنن و پا رو در واقع از پاش در بیارن. منتها وقتی در میارن یه چیز خیلی عجیب مواجه میشن، اینی که اصلا میخ توی پای طرف نرفته و از لای انگشتا رد شده بوده، ولی واضحا طرف درد داشته و میترسیده و احساس شدید استراب داشته. این رو اندی کلارک همونطور که آنا لبکی هم تو کتاب ملت دوپامی بشه شاکت، یه شاهد خیلی قوی آورده که ببین اگر اون نظریه دکارتی درست بود که ما یه سری پایانه های درد داریم توی پامون هست و وقتی این پایانه ها تحریک میشن ما درد رو حس میکنیم، به همون چیزی که تو کتاب علوم به شما میگن، همچین چیزهایی رو نمیتونی توضیح بده. در واقع ساده ترش میتونه این باشه که برای درک درد این اتفاق میفته که مغز ما شواهدی رو از این ور از اون ور از همه جا جمع میکنه. مثلا این نیخ خیلی ترسناکی که از تو پای شما رد شده، کفشی که پاره شده، احساس سنگینی که تو پاتون دارید، واکنش چهره دیگران، بقیه کارگرها وحشت کردن، وای وای وای، اون احساس فرض کنید استرابی که در چهره پرستار یا پزشک است و همه اینا رو کنار هم میچینه و به یه جمع‌بندی میرسه که یه اوضاع خرابه و درد شدیدی من دارم و در واقع احساس درد رو در واقع در او شکل میگیره. یعنی به عبارت دیگر اینگونه نیست که به صورت مستقیم از محیط به مغز بره، بلکه توسط مغز به کمک شواهد متعدد و گاهی نامربوط که بعضی از اونها محیطی است، بعضی از اونها برگرفته از تجربه قبلی است، تجربه قبلی داشته، مثلا میدونسته که همچین زخمایی چه دردی دارن، قبلا متوجه شده که اشیاء تیز وقتی به بدن میرن چی میشه، همه اینا رو کنار هم میذاره و به یه جمع‌بندی میرسه که درد خیلی شدیدی داره، در صورتی که میبینی قسمتی از اون خطا بوده، اصلا میخ از تو پاش رد نشده بوده ولی اینجوری خطا کرده بوده که از تو پاش رد شده. حالا اینو میتونید شما صدها شاهد مشابه اون رو پیدا بکنید. خیلی اینا تو کتاب‌های حتی روانشناسی خیلی قدیم هم هست که مثلا اگه شما چشمتون بسته باشه و فکر کنید در کنار یک منقل هستید و یک زغال گداخته در مقابل شما قرار داره، بوی در واقع اون حالا کبابی چیزی دارن درست میکنن، صدای زغال بیاد، اون خاکسترش رو تو هوا حس کنید و بعد به دست شما یه چیزی مثل یخ بچسبونن به جای زغال، شما احساس سوزش خیلی شدید خواهید کرد. یعنی برداشت شما اینه که سوختم، در صورتی که اصلا آتش نبوده، اونجا یخ بوده. یعنی حتی سرما و گرما رو مستقیم شما درک نمی کنید، مستقیم به علاوه انبوهی از شواهد اطراف جمع می کنید. به نوعی واقعیت های حسی ما، ادراکات حسی ما حاصل جمع ادراکات سیستم عصبی به اضافه بازنمایی و بازسازی بر اساس انتظارات و تجارب قبلی است. انتظارات اینه که خب وقتی بیخ از تو پای آدم رد شده باشه، من انتظار تا حالا ممکنه بگی تا حالا رد نشده، ولی من انتظارم اینه شدید باشه، چون وقتی یه سوزن از توی انگشت آدم رد میشه خیلی درد داره، پس وای اگر یه میخ به اون کلوفتی از تو پام رد شده باشه. پس این یه سری انتظاراته، یه سری تجارب قبلی هست، چه چیزایی چقدر درد داره، چه چیزایی چقدر درد نداره، و وقتی اینا کنار هم قرار داده میشه اون موقع یک بازسازی اتفاق میفته. در همونجا یک اصطلاح قشنگی رو به کار میبره، frugal brain، مغز مقتصد. چرا مغز این کار رو میکنه؟ یکی از دلایلش اینه که مغز میخواد اقتصادی رفتار کنه. هدف مغز درسته که سعی میکنه یک بازنمایی یا درک خوب از محیط اطراف داشته باشه، ولی فقط اون نیست. یعنی فقط هدف قرار نیست که یک درک ماکسیموم دقیق داشته باشه، بلکه همزمان که سعی میکنه یک درک دقیق داشته باشه، باید این درک مقرون به صرفه باشه، اقتصادی باشه. اگر تمام منابع خودش رو بسیج کنه که سعی کنه یک چیزی رو در واقع ادراک کنه، کاراییش میاد پایین، سرعتش میاد پایین. پس یه جاهایی باید بر اساس شواهدی که در اطراف هست سریع نتیجه گیری کنه. میخ از بدن آدم بره خیلی درد داره، نمیدونم اگر این اتفاق بیفته این حس رو خواهد داشت. و این شواهد از کجا اومده؟ اینا تلمبار تجارب قبلیست، قبلیست ببخشید، برای همین اسمشو میذاره experience machine، یک ماشین تجربه است. بر اساس تجارب قبلی شروع میکنه یک سری پیش داوری ها یا انتظاراتی رو تو شکل میگیره، و وقتی که پیش میاد که به محیط مقابل مواجه بشه، بر اساس اون انتظارات سریع به یک نتیجه گیری میرسه و بی خودی وقت خودش رو زیاد به این قضیه اختصاص نمیده. من قبلا برای شما مثال های زدم، به عنوان مثال یادتون هست یه پدیده رو مطرح کردم به نام کوری به تغییر، change blindness، که مثلا همین الان که شما دارید تصویر من رو مشاهده میکنید، پشت سر منم مقدار زیادی کتاب هست. دیگه مغز شما شروع نمیکنه تک تک اینا رو پردازش کردن، بلکه یک انتظاراتی داره که بر اساس تجارب قبلیه. تجارب قبلی چیه؟ اینه که معمولا تو کتابخونه مردم چه کتابایی هست، معمولا سبک فکری من چیه، از من چه چیزهایی قبلا شنیدید. پس این حدس رو میزنه که یه سری کتاب مرتبط با این حوزه ها پشت سر من هست، و به جای اینکه بشینه دونه دونه اینا رو پردازش کنه، شروع میکنه اینها رو میسازه. یه سری کتاب روانشناسیه، یه سری کتاب مغز، یه سری کتاب ممکنه تاریخ باشه، و برای این اساس اون پشت رو دیگه بهش توجه نمیکنه و سعی میکنه تمام توجه خودش رو روی اطلاعاتی بذاره که با پیش داوری ها یا انتظارات قبلی او قابل توضیح نیست و یه مقداری عدول کرده، و در واقع تمام توانش رو بذاره برای اون بخش. حالا خواهم گفت در بیماری شناسی ها به نظر میاد بسیاری از بیماری های روان پزشکی این زمان اتفاق میفته که به جای اینکه شما به لب کلام، به آنچه من میگویم حد اکثر توجه رو به خرج بدید، به پدیده های غیر ضرور که مغز معمولا به قول قدیمی ها فاکتور میگرفته و خیلی اونا رو دقیق نگاه نمی کرده و عملا به خاطر اقتصادی بودنش، فروگال بودنش، اونا رو بازسازی می کرده، یعنی به صورت حتی خیالی می ساخته، در واقع به اونا توجه می کنه، و برای همین هم هست که راندمان مغز میاد پایین. این شبیه همون جمله یه که من تو چند تا از کلیپ های قبلی گفتم، و اتفاقا اندی کلارک هم در کتابش به اون اشاره می کنه. جمله از آنایس نن، We do not see things as they are. We see them as we are. ما چیزها را آنگونه که هستند نمی‌بینیم، بلکه آنگونه که هستیم می‌بینیم. یعنی ما با پیش داوری، با پیش قضاوت این کار رو می‌کنیم. و جالبه، نباید فکر کنید که این چیز بدیه. اتفاقا این راندمان مغز رو میبره بالا و باعث میشه که مغز ما یک ابر پردازشگر سری باشه، ولی خب یه جاهای خطا میکنه و از روی اون خطاهای خاص فهمیدن که مغز اینجوری کار میکنه. و حالا چرا اینجوری هست باز به بحثاش خواهیم رسید. همینجا به کتابی اشاره کنم که اندی کلارک بهش اشاره نکرده ولی قبلا خودم معرفیش کردم، ترجمه هم شده توسط دوست گرانقدر آقای دکتر علی فخرایی، ترجمه شده به نام کلوج، The Haphazard Evolution of the Human Mind، گری مارکوس این رو نوشته و عنوان خوبی هم در ترجمه ازش بهره گیری شده، مغز انسان شاهکار سرهمبندی تکامل. در واقع اون haphazard evolution رو خوب به نوعی سرهمبندی، یعنی مغز ما یه شاهکاره، خیلی پردازشگر سریعه، بسیار کار آمده و هنوز که هنوز میبینید ابر کامپیوترها از پسش بر نمیان، ولی بخش زیادش سنبلکاری و سرهمبندیه، یعنی خیلی از چیزها رو پردازش نمیکنه، یه جوری میگه آره همونه دیگه، فکر کن همون بود. یا مثلا شما دیدین بعضیا میخوان یه چیزی رو به نوع سنبلی ارائه بدن، مثلا همون مطالب قبلی رو میان کپی میکنن، میچسبونن، فقط یکی دو قسمتش رو عوض میکنن و این خب خیلی کارآمده. و مغز ما هم همینه، وقتی شما با دیگران دیالوگ میکنی به تمام جزئیات نمیپردازی، در واقع اشاره میکنه که همه اون چیزایی که از قبل هست، همون چیزایی که تو ذهنت هست درست، آره به اضافه این نکته رو بهش اضافه کن و اینجوری راندمان مغز رو میبره بالا. حالا چه شواهدی هست که نشون میده مغز ما اینجوری کار میکنه و فایدهش چیه و کجا در بیماری های روانپزشکی دچار اشکال میشه از این بابت؟ بیایم به شواهد قشنگ و جذابی که به نوعی اندی کلارک اشاره میکنه اشاره کنم. مثلا تصاویری هست تحت عنوان تصاویر مونی، مونی ایمیجز. اینا رو کرگ مونی 1957 در واقع طراحی کرد و به این اسم الان معروفه. الان شما اینترنت بزنید تصاویر مونی از اینا میاد. و همچنین یه مفهوم دیگه ای رو هم اندی کلارک بهش اشاره داره به نام cannot unsee، یعنی نتونی نبینی، نتوان ندیدن. cannot unsee با این مفاهیم مونی ایمیجز مرتبطه. حالا مونی ایمیجز چی هست؟ اینو نگاه کنید. این چیه؟ اسلاید 12 رو عرض میکنم. بعضیاتون میفهمید، بعضیا فقط یه سری لکه میبینید، یه هرچی فکر میکنم چیه. خوب نگاه کنید. اما وقتی من بزنم بره رو اسلاید 13 معما حل میشه. 100%تون میفهمید چیه. اینه. منتها نکته قشنگش چیه؟ نکته قشنگش اینه که وقتی برگردم به اسلاید 12 نزدیک همون 100% دیگه اون شکل رو میبینید. امکان نداره به اون حالت سرگشتگی، اون حالت گیجی که قبلش داشتید برگردید. بگه والا معلوم نیست. بگه واضح اصلا داد میزنه. چهره داد میزنه. قشنگ سگ معلومه. این پوزشه، این گوشاشه، این چشمشه. این همون cannot unsee. و این چرا اتفاق میفته؟ میگه شما وقتی اسلاید 12 رو به صورت اولیه میبینی، اینا تصاویر مونی هست، حدسی نداری چیه و فقط داره از باتم آپ میاد، از پایین به بالا اطلاعات میرسه. ولی وقتی تصویر 13 رو میبینی میشه یه تجربه، شما صاحب یه تجربه میشی. این تجربه در دفعات بعد شلیک میکنه به جلو، او این همونه، این همون تصویره، و خیلی سریع شما تصویر 12 رو خواهید دید. پس در واقع مغز ما با یک انباشتی از تجارب قبلی حرکت میکنه و این رو مرتب رو چیزهای اطرافش پرت میکنه. مثلا من همین الان اینجا نشستم دارم کل این منظره رو یک جوری متوجه هم که اطراف منه، ولی اون سیمی که اونجا افتاده رو قبلا حسم این بود که خب حتما جزء این سیمای کابلای کامپیوتر و این چیزاست. یا مثلا اون شیی که یه ذره تاریک هست و در فاصله هست من به صورت کتاب میبینم، چون معمولا چند تا چیزی که رو زمین بوده احتمالاً که از کتاب‌های یک شب گذشته داشتم میخوندم و جا مونده، یعنی نمیخواد دقیق بشم، با حدس اولیام میندازم و در واقع خیلی هم کار ندارم چیه، مگر اینکه اون پیش بینی من یک خطای عمده توش باشه و من شروع کنم روی اون توجهمو متمرکز کنم و برگردم. باز یه دونه cannot unsee دیگه نگاه کنیم، اسلاید 14. ممکنه شما حتی الان بهتر ببینید اگر 12 و 13 رو نمیدیدید، چون 12 و 13 به نوعی شما رو آماده کرده، بالاخره یه تجربه اندوختین دیگه. اگه تا حالا تصویر مونی ندیدین، حالا دیدین، دیگه نمیتونید آنسیش کنید. اینم نکته جالبیه، یعنی مغز شما دیگه غیر قابل برگشت تغییر کرده. بعد از شنیدن این 24 دقیقه عرایض بنده به صورت غیر قابل برگشتی دیگه مغزتون عوض شده و تا آخر عمر با شما خواهد موند. بلکه یه تجربه پیدا کردید و اون تجربه رو شروع می‌کنید شلیک کردن رو چیزای دیگه. حالا با همین ممکنه فکر کنید یک تصویر مونیه که درستم هست، یک گاوه که این اگر حالا کرسر رو ببینید گوش‌های سیاهش دو طرف است و اینم بینی سیاهش هست و اینم در واقع سر و بدنشه. خب پس همینجا دیگه شما متوجه میشید. حالا مثال جالب دیگه رو میزنه، این مال جام جهانی 2014. در جام جهانی 2014 این رو طراحی کرده بودن و خیلی سریع یه نفر گفت ای بابا این که فیس پالمه. فیس پالم میدونید اینه دیگه، آخ. یعنی ای وای، یه علامت معمولا بدم هست، یعنی یه چیز بد اتفاق افتاده یا شرمنده تو اون خجالتم. و تا یکی گفت این که فیس پالمه دیگه میلیون ها نفر گفتن راست میگی دیگه. و جالبه که اون رئیس فیفا یه جوری متوجه شد دیگه خراب کردی، یه امکان اینی که این فیس پالم رو این تو نبینی دیگه وجود نداره. حالا که دیدیش و حالا که دیدیش یه تجربه کسب کردی، این تجربه شروع میکنه شلیک شدن و در دیارهای دیگه اون رو دیدن. به کمک همین چند تا از خطاهای خیلی پیچیده شناختی هم توضیح داده میشه. مثلا این رو نگاه کنید، این به نوعی یک تغییر یافته خطای پونزو هست. شما دو تا نیمرخ میبینید و نیمرخ عقبی یا ساده تر بگم اون نیمرخ بالاتر، چون حالا این صفحه مسطح در مقابل شما هست، اسلاید شماره 16، به نظر بزرگتر میاد، به نظر درشت‌تر میاد، در صورت که اگر شما اینا رو کات و پیست بکنید یا خطکش بذارید روی مانیتور میبینید دقیقاً یه اندازه است. چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی همین اسلاید 16 رو یک لحظه بهش تأمل کنید، چرا این اتفاق افتاده که اون عقبیه بزرگتر دیده میشه؟ برای اینکه بر اساس تجربه اندوخته شما که از همون اوائل نوزادی شروع میشه، اشیا رو وقتی از نزدیک میبینید بزرگن، از دور کوچیکن، اینو متوجه میشید. بعد که میری جلو میبینی همونی هم که عقب بود درست اندازه همونی میشه که اون جلو دیدی. پس وقتی دو شی رو میبینی و احساس میکنی بر اساس اون در واقع مستطیل هایی که کشیدن یک نوع پرسپکتیو برای شما رسم کردن که این گونه به نظر میاد که اون نیمرخ عقبتر هست، پس چون عقبتر هست و در حالی که هر دو یه اندازه هستند، من فرضم بر اینه که وقتی اینا یه اندازه هن ولی اون عقبتره، پس اون باید خیلی درشت‌تر باشه که از دور داره قد اینی که نزدیک دیده میشه، برای همین مغز من اون رو بزرگتر پرسیو میکنه. حالا دیگه شاهکارش این کار ادوارد ادلسون هست. 1995 ادوارد ادلسون این رو رسم کرد و اینا به در واقع خطاهای کورنسویت هم معروفند. که نکتش اینه، همین یه لحظه این اسلاید 17 رو نگاه کنید. باورتون شاید نشه ولی مستطیل A و B یه رنگند. آره. و من اون دو تیکه رو از طریق این سنیپ تول بریدم، کپی کردم و چسبوندم. این دقیقاً یه رنگند. ولی واقعاً شما نگاه میکنید از همین فاصله نگاه کنید، آخه B داره داد میزنه، اون مربع بی روشنتره. بعد چه جوریه که من اینو کات کردم و روشم گذاشتم کنار کات شده ای، اون سمت چپ بالا میبینید یه رنگ در اومده. حالا خودتون باور ندارید اینو برین دانلود کنید، ادوارد ادلسون 1995. ادوارد ادلسون از کارهای MIT هم بوده، جای بسیار معتبر اینو درست کرده، تو پردازش بینایی کار میکرده. این چطور امکان پذیره؟ چرا همچین چیزی میشه؟ دلیل ببینید، در این نقاشی یا این گرافیک به شما این احساس رو دادند که یک استوانه داریم که در مقابلش یک سایه افتاده و مربع بی در سایه است. خب شما از دیرباز با تجربه اندوخته از کودکی تا الان چی فهمیدین؟ که وقتی یه شی رو من تو نور نگاش میکنم یه جور دیده میشه، وقتی تو تاریکی نگاش میکنم یه جور دیگه دیده میشه. پس مغز ما بر اساس اون تجربه اندوخته میاد این رو اصلاح میکنه، میگه درسته که این الان روشن‌تر دیده میشه ولی این توی سایه است، یا برعکس الان در واقع قاعدتاً چون توی سایه است این در واقع بایستی که حتماً رنگش متفاوت باشه، یعنی داره اصلاح میکنه اون تأثیر سایه یا نور رو بر ادراک اون مربع. و با وجود اینی که شما میبینید که اون مربع بی همون رنگ هست، ولی این احساس میکنه که خب درسته، ولی وقتی تو سایه اونجوری دیده میشه پس در واقعیت این باید خیلی روشن باشه، در صورتی که این یک سایه واقعی نیست که به شما یک سایه خیالی القا کردن، و در واقع مغز شما داره اصلاحش میکنه، مثل همون اندازه اون نیمرخی که در انتهای در واقع سالن میدید. خب من راجع به این جاهای دیگه هم صحبت کردم که مغز ما بر اساس پیش باورها، تجربه های قبلیش میاد و میسازه. مثلا اگه یادتون باشه تو اون مبحث از شیب تپه ها تا قامت دشمن به سلسله پژوهش های اشاره کردم که به نام کریسمس سفید White Christmas معروف بود، که در واقع این آهنگ بینگ کراسبی رو گذاشته بودن و افراد وقتی شروع میکردن یک نویزی رو گوش میدادن، یک همهمه‌ای رو گوش میدادن، چون از قبل این آهنگ رو شنیده بودن شروع میکنن توی اون کم کم صدای آواز خوندن در واقع بینگ کراسبی رو و این آهنگ مشهور مربوط به نسل اون دوره رو میشنیدن. و حتی اگه یادتون باشه در مقاله اشاره کردم در Journal of Behavior Therapy که تا یک سوم افراد وقتی نویز گوش میدن تو نویز قشنگ میتونن صدا بشنون، و این باز نشون میده که ما تجارب قبلیمون رو به اونجا منتقل میکنیم. یا پدیده جالب دیگه هست مک گرک افکت، که مک گرک افکت جالبه که یادتون هست گفتم ادراک اینجوری نیست که از اون حس مستقیما بیاد به مغز، یه چیزی این حس درک میکنه، یه چیزی تجربه قبلی هست، یه چیزی دیگران میگن، یه چیزی یه حس دیگه تجربه میکنه، اینا رو مغز میاد بر اساس آمار و احتمالات. برای همین میگن مغز نوعی ماشین بیسیان هم هست، یعنی فرض میکنه که ببین احتمالا اینه، چون قبلا بیشتر مواقع این بوده، الان اینم به نفع اونه، پس دیگه خیرشو ببینی احتمالا این پدیده رو دارم تجربه میکنم. و داستانش به این صورته، اگر به شما در واقع صدایی رو پخش کنن به نام با، البته باید من دستام بگم جدنم چون با، شما یه با بشنوید، ولی چهره یا لب و دهن من گا رو پخش بکنه شما دا خواهید شنید. حالا این رو توی اینترنت تو یوتیوب هست، میتونید برید فایلاشو نگاه کنید. این رو میگن پدیده مک گرک، یعنی درسته با میشنوه ولی چون میبینه دهن داره یه چیز دیگه میگه و از دو جا داری دو تا اطلاعات متناقض پیدا میکنی، میاد یه جوری یک میانگین آماری بیسیان فرض میکنه و میگه پس احتمالاً طرف داره میگه دا. اصلی ترین و پرسر و صدا ترین اینها و همین داستانیه که در اسلاید 22 میبینید، به در واقع اون حالا بگم خطای بینایی یا مسئله درس لباس برمیگرده. 2015 وقتی 2015 این تو اینترنت میاد، تو یوتیوب میاد، ظرف مدت کوتاهی 10 میلیون ویو میخوره و به یکی از چالشی ترین، بحث انگیز ترین مباحث ادراک و حتی فضای مجازی تبدیل میشه. اون عکس وسط رو نگاه کنید، در اسلاید 22 هستیم. عکس وسط، سوال اینه اون رو چه رنگی میبینید؟ و البته الان شما چند تا مسئله خواهید داشت، یکی اینه که تصویر رو به صورت غیر قرینه خواهید دید، برای اینکه چهره من رو مونتاژ کردم اون کنار گذاشتم و به همین دلیل صفحه براتون متقارن نیست. میتونید این رو حالا در انتها براتون بذارم یا جداگانه بچسبونم که چهره من مزاحمتون نباشه، و اون وسط رو نگاه کنید، اونجایی که همون ستونی که گفته 2015 بهش نگاه کنید ببینید چه رنگی میبینیدش. عده‌ای اومدن گفتن ما اینو سیاه و آبی میبینیم، نوارهای سیاه داره، اون قسمت‌های وسطش هم آبیه، در صورتی که یه عده دیگه میگفتن واضحاً ما طلایی و سفید میبینیمش. یعنی اگر میخواستن بگن چه جوری میبینیمش، یه عده شبیه سمت چپ میدیدنش، یه عده شبیه سمت راست میدیدن. و جالبه تو بعضی از آمارگیری‌های کلان آنلاین که چند میلیون نفر رأی میدادن، حتی 50-50 در اومده بود، 49-51. و سوال این بود که چرا این اتفاق میفته؟ آیا چشم اینا فرق داره؟ آیا شبکیهشون فرق داره؟ آیا رنگا رو خوب نمیشناسند؟ تا اینی که به کمک همین داستان predictive processing، پردازش پیشبینی کننده و دیدگاه های آنچه شبیه آندی کلارک میگه، به نظر میاد معما رو تونستن حل کنند. داستان اینه که میگه اگر این تصویر رو مثل همون مدل ادلسون هست تو سایه و تو روشن، سوال اینه که وقتی داری عکس وسط رو میبینی انتظارت چیه؟ ببین برمیگرده به مسئله انتظارات، انتظارت چیه که آیا این تو آفتاب عکس گرفته شده یا تو سالن با نور غیر طبیعی لامپ روشن کردند؟ چون حدسی باید بزنید دیگه، چون مدل اون تصویر ادلسون مغز میاد اینو اصلاحش میکنه. میگن اگر شما انتظارت این باشه که این تو آفتاب عکس گرفته شده و اگر واقعا این تو آفتاب عکس گرفته شده باشه، در اصل باید آبی و سیاه باشه. یعنی شما آبی و سیاه رو برداری تو آفتاب در واقع بذاریش، اون ریختی دیده میشه. و برعکس، اگر انتظارت این باشه که این تو نور سالن عکس گرفته شده باشه، باید خواهی گفت طلایی و سفیده. و پژوهش جالبی که انجام دادن اینه: شما بیشتر عمرت تو آفتاب لباسا رو نگاه کردی یا تو سالن؟ آیا آدمی هستی که بیشتر عمرت شب زنده‌داری می‌کنی و بیشتر ساعات بیداریت رو در نور مصنوعی سالن می‌گذرونی، یا آدمی هستی که فرض کن کشاورزی، سحرخیزی و میری بیرون و از نور طبیعی لذت می‌بری؟ اگر نور طبیعی لذت می‌بری، به احتمال بیشتر خواهی گفت این سیاه و آبیه، چون مغزت فرضش بر اینه که بر اساس یک نتیجه گیری آماری بیسیان اتفاقی که افتاده اینه که این در نور آفتاب دیده شده، یا بیشتر چیزایی که من دیدم تو نور آفتابه. پس مغزت میاد در اون جهت اصلاحش میکنه. و اگر بیشتر در نور مهتاب دیده باشی، در نور مهتابی، نور لامپ دیده باشی، سمت چپ رو خواهی گفت و طلایی خواهد بود. حالا به نظر من شاهکار اینا برای اینکه آدم شوکه میشه اینه، به نام داستان برینستورم گرین نیدل. این توی یوتیوب کلیپاش هست، ولی من سعی کردم برای شما بذارم. من باید اینو مونتاژ کنم برای اینکه صدا خوب پخش نمیشه. الان من بذارید صدا رو بزنم، بعید صدا خوب پخش بشه. خب این صدا چون ممکنه خوب ضبط نشه، یه لحظه من اینو مونتاژ میکنم. صدایی که میاد ببینید چی میگه، یه لحظه گوش بدید ببینید این صدا چی میگه. میگه برینستورم، نه؟ حالا چی میگه؟ جالبه نه؟ حالا میگه گرین نیدل. ولی نکته جالبش اینه که همون صداست. حالا یه بار این شکلی نگاش کنیم: آقایون سمت چپ، خانوما سمت راست. حالا برعکس: خانوما سمت چپ، آقایون سمت راست نگاه. یعنی همون صدا واضحاً دو جور شنیده میشه، درسته که صدا همونه، ولی اینکه مغز شما، سیستم بینایی شما با پیش داوری به کدوم قسمت نگاه میکنه و اون وضوحش قشنگه. حالا بعضیا کمتر، این بستگی داره که چقدر انگلیسی گوشتون آشنا باشه، چقدر انگلیسی خونده باشید. اگر زیاد انگلیسی گوش داده باشه، حالا باید یکی از دوستانی که تو علوم صدا برداری و علم آکوستیک کار کرده این رو فارسیش رو هم درست کنه، خوبه. و وقتی نگاه میکنید میبینید اینو دیگرید کردن، این صدا رو مبهمش کردن. و وقتی شما به یکی از این نوشته ها نگاه میکنید، وضوح صدا قشنگه که شما به قول معروف میتونی قسم بخوری داره میگه گرین نیدل. بعد یه جای دیگه میگه نه به خدا، داره میگه برینستورم. و عجیبه که همون یک صداست. این رو یکی از شواهد خیلی مهم هست که مغز ما، ببین مدل اون سنبلکار شاهکار سرهمبندی، اطلاعات رو از این ور اون ور جمع میکنه، میگه همینه دیگه. یعنی بر اساس یک سری صداها و نویزهای مخدوش میفهمه این باشه. این رو خیلی وقت پیش متخصصین انتقال صدا متوجه شدن که اگر کیفیت صدا و اطلاعات در صدا هم کاهش پیدا کنه، باز هنوز شما به راحتی میفهمی مخاطب چی میگه، به شرطی که با اون زبان آشنا باشی و لغت‌های شایع اون زبان رو بدونی. و خیلی از موارد شما اینو دیدین که وقتی برای شما یه متن رو میدن، کلی توش غلط تایپی میذارن، کلی از حروف و پس و پیش میکنن، ولی شما به راحتی میخونی، برای اینکه سالها خوندی و اون خطاها رو خود مغزت اصلاح میکنه، میگه آره همونه دیگه، حالا غلط زده، خیلی به این ریزکاری ها دقت نکن، سریع از روش رد شو. و این همون مغز مقتصد ماست. برای همین مقدار زیادی از اطلاعات محیط رو اگه کم بکنن، این کتاب ها رو دستکاری بکنن، چهره منو دستکاری بکنن، صدایی که من دارم پخش میکنم لابلاش کلی نویز بذارن، شما باز به وضوح میفهمید من چی میگم، برای اینکه مغز با این شیوه کار میکنه. خب با این در واقع مقدمه مانند قسمت بالینی شروع میشه. اندی کلارک میگه من شاید خیلی از بیماری ها رو بتونیم اینجوری توضیح بدیم. رو چند بیماری خیلی تاکید داره. یکیش اوتیسمه. در این افراد اوتیستیک چی میشه؟ چرا اینا میبینی روی یک قسمت هایی نمیتونند به شیوه خیلی روان محاوره بکنند، فکر بکنند، به قول معروف یه جاهایی گیر میکنند، سر یه مسائل جزئی قفل میشن، هنگ میکنند و این باعث ناراحتی خودشون و اطرافیانشون میشه. حالا در اینجا فرصت نیست اوتیسم رو کامل توضیح بدم، ولی بیشتر حالتی است که میگن افراد در محاورات اجتماعی، در تعاملهای اجتماعی دچار دشواری هستند، خیلی از نکات ظریف روابط بین فردی رو متوجه نمیشن و درباره بعضی از جزئیات آنچنان درگیر و ذهنشون متسلب و سفت و ریجید در واقع میشه گفت در هم تنیده و متسلب و سخت هست که باعث میشه که انعطاف پذیریشون بیاد پایین و تو زندگی خیلی دشواری ببینند. تئوری که او به کمک کارل فرستون مطرح میکنه اینه که میگه به نظر میاد در اوتیستیکا همچین اتفاقی افتاده. من و شما ببینید یک بالانس، یک تعادلی داریم. اطلاعاتی که میاد و پیش داوری ها، قضاوت های قبلی، تجارب قبلی ما. و در واقع اگر ما بیایم سهم تجارب قبلی رو کم بکنیم، هر اطلاع جدیدی که به ما میرسه یک بار بالای پردازشی ایجاد میکنه و سرعت مغز ما رو کم میکنه. به نظر میاد در اوتیستیکا این اتفاق میفته. میگن یکی از دو حالته، weakened priors که من این رو ترجمه کردم به قبلی های تضعیف شده، یا actively overweighting the incoming sensory evidence، بیش وزندهی به شواهد حسی برآمده. یه بار دوباره به همین صحنه نگاه کنید. شما که میخواید خوب صحبتهای من رو متوجه بشید، دیگه هر لحظه نمیاید این کتابا رو بشمرید ببینید از اینا کم شده نشده، اون کتاب چیه، اون جلد یک یا جلد دوه. اصلا اونا رو تو ذهنت مرتب که هر لحظه دارید منو میبینید به نوعی بر واقع مثل همین امپک پلیر ها فقط ریفرش میشه، باز سازی میشه، دیگه بهش توجه نمی کنی. میگه آره اونجا هست. برای همینم هست که اگه یواشکی اینا رو جابجا بکنن شما متوجه نخواهی شد. این همون پدیده است که گفتم عنوان کوری به تغییر هست. اون مثال یادتونه که فرد میومد سوال میکرد، یک تابلو از جلوش رد میشد و بعد سوال کننده رو عوض میکردن، یکی دیگه میذاشتن جاش و دیدیم اکثریت افراد متوجه نمیشدن که سوال کننده عوض شد. شما هم این حالت رو دارید، مثلا میرین پمپ بنزین، میرین مغازه، یادتون میره که این آقا بود بهش پول دادین یا به اون یکی بود، این بود ازش سوال کردین یا اون یکی بود، فقط یادتون یه آقایی بود که لباس کار ترش بود یا یه خانومی بود که لباس فرم تنش بود و متصدی اونجا بود و اینکه چه ریختی بود چه شکلی بود رو بیش از اینی که بخوای مستقیما درک کنی بر اساس تجارب و پیش‌داوری‌های خودت درک می‌کنی که معمولاً کارمند توی فروشگاه یا کارمند پمپ بنزین این ریختیه، از اونایی که من دیدم این شکلیان، دیگه نمیری تو جزئیاتش. فقط اگر کسی با انتظارات شما خیلی فرق کنه، مثلا میگه ببین عجیب این قیافش اصلاً نمیخورد مثلا کارمند این مغازه باشه یا کارگر پمپ بنزین باشه، اون موقع هست که چون پیش بینی شما دوچار ارور شده، دوچار خطا شده، سیستم توجه شما روی اون قسمت، فقط روی اون قسمت زوم میکنه که در واقع بیاد خطای خودش رو اصلاح بکنه و این کارآمدی مغز رو میسازه. حالا وقتی شما مثلا میگن حالتی مثل اوتیسم یا حالتی مثل اسکیزوفرنی داری، اون تجارب اندوخته قبلی سهمشون کم میشه، هر چیزی رو شروع میکنی دونه دونه پردازش کردن و این دونه دونه پردازش کردن مغز رو کند میکنه و مستعد خطاهای خیلی شدید میکنه که کارایش رو میاره پایین. پس این یکی از قسمتهایی است که در توضیح مسائل پزشکی ارائه میده. اما به نظر من بیش از اونی که اوتیسم رو خوب توضیح بده، اسلاید بعد یعنی 28 رو خوب توضیح میده. پدیده بسیار جالبی به نام MUS. با MUS آشنا بشید. Medically unexplained symptoms، علائمی که توسط پزشکی توضیح داده نمی شود. شما میرید دکتر، میگید من کمر درد دارم، همش گلوم میسوزه، شونه هم درد میکنه، هر از گاهی احساس یک برق گرفتگی توی فکم دارم. شما رو معاینه میکنن، سونوگرافی میکنن، سی تی اسکن میکنن، امارای میکنن، میگن خوشبختانه هیچی نیست. و شما برمیگرد میگه پس من چمه؟ میگن مال اعصابه. به تدریج پزشکی اومده همه اینا رو یک کاسه کرده و یه اسم گذاشته روش، MUS. قبلن چیزهایی مثل هیستری، اختلالات روانتنی، حالتهای جسمی سازی، سوماتیزیشن، سندرومهای متعددی که واقعا توضیحی براش نیست، مثل سندروم خستگی مزمن، اون دردهای عصبی ناشناخته، هر از چنگایی یه درد خیلی شدید اینجا میگیره ولی رفتم نوار عضله گرفتم سالمه، عصب سالمه، این ستون گردنم رو عکس گرفتن، هیچ کدوم از دیسکا بیرون نزده، این پایانه های عصبی تو فشار نیست، پس چرا یه دفعه اونجوری میشم؟ چرا شبا کف پاهم میسوزه؟ در اینجا به اینا میگن علائم پزشکی، علائم که توسط پزشکی توضیح داده نمیشه. چند تا کتاب هم براتون همینجا معرفی میکنم، باته این کتاب ها با اندی کلارک هیچ ربطی نداره ولی شاید اصلا اساس یک سری سخنرانی های بعدی، کلاس های آموزشی یا معرفی کتاب ها باشه. ولی همین الان اگر دوست داشتید کتاب ها رو از همین سایت هایی که تو ایران هست و حالا در واقع خیلی هاش هم در واقع پایرتینگ دیگه، غیر مجازه، میتونید دانلود کنید و توصیه میکنم روش کار کنید. حوزه خوبی برای درمان هست. Medically Unexplained Symptoms, A Brain-Centered Approach, رابرت بالو نوشته و CBT for Long-Term Conditions and Medically Unexplained Symptoms, A Practitioner's Guide, هلن مویا و فیلیپ کینسلا. دو تا کتاب خیلی خوب هست که این سندروما رو توضیح میده و با آنها چه باید کرد. یه مختصری بگم این سندروما رو چجوری توضیح میدند. آخه چی میشه من تمام بدنم درد دارم، احساس کوفتگی میکنم، بعد هر جا میرن میگن آزمایشات سالمه، بعد میگن پزشکی نمیدونه جوابش چیه، مال اعصابته، برو اعصابتو درست کن. چند تا دیدگاه هست. دیدگاه یک، بیشتر توسط پزشکان، متخصصین قدرت، ایمونولوژیستا، متخصصین عفونی ترویج میشه و اینو میگن، میگن اون زیر یک بیماری جسمی واضح وجود داره ولی ما هنوز نتونستیم پیداش کنیم، احتمالاً یه ویروسی، یه آنزیمی، یه مولکولی، یه چیزی اون تو پایین بالا شده، همونطور که شما قندت میفته دچار علائم میشی، نمیدونم فشار خون میگیری دچار علائم میشی، اینو به زودی پزشکی کشف خواهد کرد. این یه دیدگاهه. اندی کلارک میگه این دیدگاه قشنگه ولی به نظر میاد محتمل نیست، خیلی این افراد رو شخم زدن و اون پیدا نشده. مضاف بر اون که الگوی علائم با آنچه پزشکی پایه، فیزیولوژی پایه اعلام میکنه نمیخونه. از دیرباز راجع به هیستری هم همینو میدونستن، میگفتن اگر شما مثلا میگی یه نوار اینجام درد میگیره، هیچ عصب یا عضله یا شاخه یا پایانه های عصبی نیست که اگه بگی اون تو ویروس گرفته، تو مر هست، خون ریزی کرده، این الگوی درد رو ایجاد کنه. مثلا شما نمیتونی این شکلی ایجاد درد داشته باشی، با هیچ آناتومی مغز نمیخونه، ولی با یه چیز میخونه، انتظارات شما. پس اندی کلارک میگه احتمالاً اون گزینه اول نیست. گزینه دوم که بیشتر روانپزشکی و علم روانتنی خیلی به اون علاقه داشت، میگفت انسان‌هایی که در زندگیشون تروما خوردند، استرس بهشون وارد شده، کودکی بد داشتند، سابقه سوء رفتار و ابیوز داشتند، دچار یک سلسله هیجانات و دردهای مبهم میشند که برای اینکه اینها به نوعی استتار یا تغییر یافته اون ترومای زیرین هست و بایستی به اون تروما، به اون چالش، به اون تناقض، به اون به قول معروف کانفلیکت ناخودآگاه و پنهان پرداخت و بالا کشید، اون رو حل کرد تا این علائم ناپدید بشه. این در واقع میشه گفت تبعین به نوعی روان درمانی، تبعینی که روانکاوی و تا حدی روانپزشکی به اون اشاره داره. بر این اساس اندی کلارک نظام سومی رو مطرح میکنه و برای همینه میگم با دیدگاه او آشنا بشید. شمایی که علاقه به روان درمانی دارید، میگه خیلی از این افراد رو بررسی کردن، اینایی که سندروم خستگی مزمن دارند، دردهای عصبی دارن، میگه آی آی تمام این کتفم مثلا یه جوریه. البته فراموش نکنید یک متخصص باید نظر بده که medically unexplained یا توسط پزشکی غیر قابل توضیحه. اگر پیش متخصص مربوطه نرفتی نمیتونی به راحتی بگی همونو. بله میگن این التهاب مفصل شونته، قشنگم نمونه گرفتیم، سونو کردیم، عکس انداختیم، بیوپسی کردیم، قشنگ سایدگی مفاصل داری، یا اون کپسول اصلا دچار التهاب زیاد شده، توش خونریزی شده. آره اون که دیگه MUS نیست. MUS زمانیه که جناب آقای دکتر ارتوپد، روماتولوژیست، اینا میگن که ببینیم چیزی پیدا نکردیم، یا اون چیزی که پیدا کردیم نمیتونه اینو ایجاد کنه. برگردیم به اون میخه که از تو پا رد شده بود. اندی کلارک میگه این شبیه اونه. فقط هم اندی کلارک نمیگه، این جریانی که به پی پی پردیکتیو پروسسینگ، پردازش پیش بینی کننده اشاره دارند. نوروساینتیست های برجسته ای توش هستند. میگه ببین همونطور که اون طرف وقتی پاشو نگاه میکنه میگه وای یه میخ رد شده، ببین از کجا رد شده، همکارای دیگه‌اش ترسیدن، وحشت کردن، اون رو سوار آمبولانس کردن، بردن به اورژانس رسوندن، جراح گفته زود اتاق عمل رو آماده کنید و اینا، مجموع اینا برایندی است که او رو به سمت وحشت، درد و اضطراب میکشونه. وقتی این گونه او درد رو حس میکنه میگه نکنه توی این سندرمای ام یو اس هم قسمت زیادش اینه، یعنی اون سیستمی که داره حدس میزنه بر اساس انتظارات یه جایی حدس غلط زده و اون حدس غلط خودش رو مرتب داره تقویت میکنه و شواهدی به نفع اون خطای تایید یادتون هست؟ وقتی شما یه پیش داوری داری و مرتب شواهدی به نفعش پیدا میکنی، به نفع این پیدا میکنه که مثلا من فلان بیماری رو دارم، یه جایی تو اینترنت علائمشو خونده، دیگران بهش گفتن، یک آزمایش مبهم و مشکوکی توی آزمایشاش بوده، مثلا یه جایی که بهش گفته ببین یه ذره این آنزیمت بالاست، یه ذره این ترکیبت بالاست، یه ذره این کبدت به نظر مشکوک میاد تو سونوگرافی، اینا رو گذاشته کنار هم، باورهای فرهنگی، گزینه‌هایی که دیگران بهش القا کردن و همه اینها یک باور احساسی شکل گرفته، متکی بر احساس شکل گرفته و اون رو تقویت کرده. یعنی دقیقاً این ام یو اس ها خیلی شبیه همون میخیان که رفتن تو پای طرف و توسط فرهنگ، زبان و غیره تقویت شده. و یه یافته قشنگ ماخه بود، خیلی از اینایی که ام یو اس دارن الحق و الانصاف سابقه ابیوز نداشتند، سابقه سوء رفتار در کودکی نداشتند. میگن والا کودکیمون شاد بود، والا اینقدر میگی که میگی نبود، این نیست که من یه ترومایی دارم اون تو، یه رنج پنهان دارم، یک عقده فرو خورده دارم که نمیاد بالا و اون تو گیر کرده، هی دارم حس میکنم کبدم درد میکنه، حس میکنم ریم دارم، حس میکنم تنگی نفس دارم، هی میرم این دکتر، اون دکتر جواب نمیگیرم. میگه آره این پردازشگر میتونه دچار این خطا باشه. و استعاره های قشنگی به کار میبرن، یکیش اینه، استعاره لامپ یخچال. اندی کلارک میگه و خیلی ها که این مدل رو مطرح میکنن میگن refrigerator light illusion. مثالش هم اینه، ببین شما هر موقع در یخچال رو باز میکنن، یخچال کیفیتش خوب باشه و اون گیرش گیر نکنه، لامپت روشن میشه و تا میبندی لامپ بسته میشه، ولی شما آنچه میبینی اینه که هر دفعه در یخچال بازه لامپش روشنه. یعنی هر موقع من در یخچال رو باز کردم لامپش روشن بوده. اگر شما ندونی که این یه گیره داره و این تو میره و در رو چراغ رو خاموش میکنه، این احساس رو خواهی داشت، کودکان اینا احساس دارن که این لامپ همیشه اون تو روشنه. حالا معمولا چون یخچال جرم میگیره و لامپ دیر روشن میشه، متوجه میشه لمش اینه، تا باز میکنی نیست. ولی اگر لامپ خیلی خوب باشه یخچال، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی تاریکی تو یخچال ببینی، هر دفعه باز میکنی توش روشنه و ممکنه این احساس رو پیدا کنی که همیشه اون تو روشنه. اندی کلارک میگه این علائم هم همین جوریه. جالبه خیلی از اینا که این علائم رو دارن وقتی بهش توجه نمیکنن، وقتی روش زوم نمیکنن علائم نیست، تا بهش فکر میکنن علائم میاد. میگه این شباهت داره به همین لامپ یخچال، یه لحظه که بهش فکر میکنم انتظارات شکل میگیره، مغز پیش بینی کننده شلیکاشو شروع میکنه و شواهد به نفعش پیدا میشه و اون شواهد هست که اجازه نمیده شما هیچ وقت اون رو نقضش کنی. یعنی به یک باور، همونطور که اگر شما ندونید مکانیزم لامپ یخچال چیه، به یک باور آهنین خواهی رسید که ببین این لامپ همیشه اون تو روشنه، هیچ وقت نشده من در یخچال باز کنم ببینم توش روشن نیست. ولی اگر بفهمی که نه ببین هر موقع درو باز میکنی روشن میشه، اینم اینو خواهد گفت که این بیماری همیشه وجود داره، این درد همیشه وجود داره، این التهاب همیشه وجود داره. میگه از کجا میدونی؟ میگه بیا هر موقع بهش فکر میکنم هست دیگه. آره چون هر موقع بهش فکر میکنی، یعنی با این مکانیزم مغزت یه انتظارات داره، سری میندازه و میگیره. اینجا یه مبحث دیگر هم مطرح میکنه، دونستنش برای دوستان شاید خالی از لطف نباشه و اینم باز همسو برای نظریه پردیکتیو پروسسینگ، پردازش پیش بینی کننده مطرح میکنه. اونم اینکه چرا نمیتونیم خودمون رو قلقلک بدیم، یا چرا آدما وقتی خودشون رو قلقلک میدن خندهشون نمیگیره. یعنی شما بیا برای خودت این کارو بکن، اگر احساس خنده رو پیدا کردی من ساعت‌ها به خودم میگم، ولی یه نفر که کنار دست شماست یه دور اینجوری میزنه میپری نه یه احساس کاملا متفاوت داری. چرا اینجوریه؟ اینم باز میگه با همین مکانیزم هاست. وقتی شما خودت داری این کار رو میکنی، انتظار این که چه حسی خواهد داشت رو داری، چون خودت داری ایجادش میکنی. در واقع یه اصطلاحی هست به نام افرنس کاپی. وقتی من دارم یه حرکتی با دستم انجام میدم، انتظار دارم که من اینجا رو دارم فشار میدم چه حسی خواهد داشت، چون خودم دارم انجامش میدم. یعنی من دو تا دارم پیام به قسمت حسی مغزم میفرستم، یکی اینه و نوک انگشتمه، و یک پیام دیگه ای به نام افرنس کاپی، یک رونوشت که ببین اگه حس کردی اینجا یه چیز تیز داره فرو میره، این انگشت خودته و الان داره میاد، الان داره میاد. پس این که میاد اون پیش بینیه اینه که الان همچین حسی خواهی داشت، کنسلش میکنه و شما احساس قلقلک نخواهی داشت. نمیتونی خودتو قلقلک بدی بخندی، نمیتونی خودتو قلقلک بدی وای نکن اینجوری نمیتونی بشی. حالا جالبه، اومدن پژوهش کردن اگر یه کاری بکنی به کمک یک سری ربات و سیمولاسیون که دست خودت احساسش با تأخیر چند ثانیه ای ادراک بشه، اون موقع میتونی خودتو قلقلک بدی و قشنگ ریسه میری میخندی و نکن نفسم بند اومد از خنده و این اتفاق میفته. یعنی یک فاصله بندازی بین انتظارت که الان حسش میاد، چون بر اساس اون افرنس کاپی رونوشتی که رفته، اون رونوشت اصلاح میکنه، مثل همون سایه‌ای که رنگ رو اصلاح میکنه توی اون ادلسون. یا یه کار دیگه بکنید، شما وقتی سرتون رو میچرخونید اینجوری، چشمتون رو میچرخونید رو زمین، چشمتون رو حرکت بدید، احساس نمیکنید همه چی داره تو منظره حرکت میکنه، ولی بیاین با انگشتتون حرکتش بدید، با انگشتتون چشمتون رو حرکت بدین، قشنگ می‌بینین صحنه اینجوری اینجوری میشه. این برای اینکه وقتی چشمتون رو با اراده و عضلات چشم حرکت میدین، افرنس کاپی میاد و آنچه که روی شبکیه جابجا میشه با انتظارات قبلی شما میخونه که ببین الان قراره که 40 درجه آنچه میبینی بره سمت چپ. پس شما احساس نمی‌کنی که منظره داره اینجوری میشه. ولی وقتی با انگشتت داری این کارو می‌کنی، این اصلاح صورت نمی‌گیره و آنچه که شما داری می‌بینی شروع می‌کنه روی شبکیه حرکت کردن تصویرش و اصلاح هم نمی‌شه. برای همین شما احساس می‌کنی صحنه داره حرکت می‌کنه. و البته چون هنوز خودت داری این کارو می‌کنی، متوجهی که کسی دیگه این کار رو نمی‌کنه. یک اتفاق بیمارگونه نیفتاده، چون یه افرنس کاپی داری، یه آگاهی داری که انگشتته. و البته کریستوفر فریث همسو با اندی کلارک میگه در بسیاری از بیماری ها مثل اسکیزوفرنی این اتفاق میفته که وقتی این افرنس کاپی ها با هم نمیخونن، طرف احساس میکنه توهم هست، یه صدایی از بیرونه، یکی داره چشمش رو حرکت میده یا یکی داره رو مغزش اثر میذاره. ببینید پس اسکیزوفرنی رو هم خیلی خوب میتونه به این روش توضیح بده. تو وادیش غرق شدن خیلی جذابه و بهتون قول میدم اگر کتابهاشون رو و نوشتههاشون رو دنبال بکنید، شوکه کننده است. یه چیز جدید برای آدم روشن میشه. پس ما درد رو فقط به واسطه سیگنال هایی که الیاف درد به مغز ما میفرستن درک نمیکنیم. انتظارات هست، جهنبندی ما از محیط هست، شرایط اطراف هست، تجارب قبلیمون هست، همه اینا هست که برایند درد رو برای ما توضیح. پس اینا هم که درد عصبی دارن میتونی بگی اینا یه جوری با هم رسیده و این اطلاعات یک خطای شناختی رو دامن زدن و این خطای شناختی توی پیشبینی ها وارد شده و شواهد به نفعش پیدا شده و مرتب داره تشدید میشه. فکر میکنم یه قسمت دیگهش که شاهکار این دیدگاهه برمیگرده به افسردگی و اضطراب. وقتی درد بازسازی شده است، وقتی لذت بازسازی شده است، وقتی صدای برینستورم گرین نیدل بازسازی شده است، وقتی اون صحنه اون سگ دالماسیان باید بهش بگن درسته، من خال نمیشناسم اینا رو، ولی اون خالخالیا توی نوشته های مونی بازسازی شده است، افسردگی اضطراب دیگه جای خود داره. یعنی شما الان میگی من مضطربم، از کجا بری میگی مضطربم؟ میگو حس میکنم دیگه. اینو خیلی از فلاسفه میگفتن احساسهای درونیمون بیواسطه است، مستقیمه، برای همین خطاپذیر نیست. ما میدونیم تو خودمون چی میگذره دیگه، من میدونم کی هستم، من میدونم دارم چه کار میکنم. ولی اندی کلارکی به قضیه نگاه کنید، حتی اینم نمیدونیم. مثل همون میخست، میخه خیلی مثال قشنگیه. او با یادآوری و اشاره به کتابی که قبلا در اینستاگرام خدمتون معرفی کردم، فکر کنم ترجمه هم شده، لیزا فیلدمن بارت، چگونه هیجانات ساخته میشوند، The Secret Life of the Brain. لیزا فیلدمن بارت همسو هست با اندی کلارک. اینا به قول امروزی ها، حالا اصطلاحش خیلی قشنگ نیست ولی به هم نون قرض میدن دیگه، همدیگر رو تایید میکنن. این کلی لیزا فیلدمن بارت رو تعریف کرده، اون از این تعریف میکنه. داستانش اینه، میگه ببین همونطور که اون درده رو ما بازسازی میکنیم بر اساس شواهد، اینی که الان چطوری چه حسی داری هم همینجوره. میگه یه اتفاقایی میفته، انتظارات ما از وقایع بیرون. مثلا شما انتظارت اینه اگه در جمع خیت بشی حس خوبی نخواهی داشت، چون قبلا یه سری اینا کم کم تجربه اندوخته شما یه شد و از کودکی است. دیگران هم یه چیزایی بهت میگن، میگن خیت شدی. میگن خیت شدن یعنی چی؟ میگن یعنی اینکه وقتی یک چیزی انتظار داری نمیشه، بعد این حس و بعدش دردناکه. یعنی القاء دیگران هم هست. بعد تغییرات بدنیت هم هست، احساس میکنی مرمور شدم، نفسم گرفت، اینجام یه بغضی اومد، و بعد اون توی فعل و انفعالات شیمیایی هم اتفاق میفته. میگه اینا رو که با هم هست، اون مغز مقتصد، اون شاهکار سرهمبندی، میگه همه اینا جمع شد مضطرب شدی، این اضطرابه، همه اینا جمع شد افسرده شدی. در صورت که واقعا بخش زیادیش حدسه و یک انتظاری است که شواهد به نفعش توسط مغز پیدا میشه. حالا ممکنه بگی اینا از کجا کشف شده؟ کشفیاتش قشنگه. مثلا یک سری آزمایش‌های کلیدی هست که این آزمایش‌های کلیدی نشون میده لیزا فیلدمن بارت به قول خارجی‌ها has a point، یه نکته داره، همچین هم رو هوا حرف نمیزنه. آدم میتونه بشینه این فلسفه بگی برای خودش. ببخشید لغت فلسفه رو به کار بردم، خیلی عذر میخوام. مثلا آندی کلارک فیلسوف برجست، منظورم اون سفسطه بود یا اون لفاظی. برای خودش آدم یه چیزایی بگه قشنگه دیگه، شیک، مثلا مدرن، متفاوته. ولی اینا نیست، اینا متکی بر یک سری آزمایش هستن که میگه اینو توضیح بده چرا این میشه. یکی از آزمایشات اینه، اینتروسپشن اند ایموشن، کریچلی و گارفینکل. گارفینکل کارهای زیادی تو این قضیه انجام داده. داستان چیه؟ ببین یه سری تصویر به شما نشون میدن، رو اسلاید 36 هستیم. یه تصویر یه فردی که ترسیده و از افراد میخوان که نمره بده این چقدر ترسیده. مثلا از 0 تا 100 نمره بده، خیلی ترسیده، کم ترسیده، متوسط ترسیده. خب این کار ساده است دیگه، تستای روانشناسی همینه دیگه. منتها دو حالت مختلف انجام داده. میدونید شما سیستول دارید، دیاستول دارید. وقتی قلب میزنه و خون پمپاژ میشه و نبض شما میزنه، این سیستوله. اون لحظه یه که شما اون نبض رو حس میکنی. اگر با سرعت بالا این رو نشون بدن، 100,000 ثانیه، و یه کاری کنن که این تصویر درست هنگام سیستول بیاد، کار خیلی ساده یه، یه دستگاه EKG به شما وصل میکنن، نوار قلب وصل میکنن، اون لحظه که قلبت داره میزنه، اون لحظه که پمپاژ داره صورت میگیره، اون تصویر بیاد. این میشه نشون دادن تصویر در سیستول یا انقباض عضله قلب. یا حالا دیگه هم میتونن بذارن وقتی قلب دیگه داره منبسط میشه و نمیزنه، در اون لحظه نشون بدن. قاعدتا هیچ فرقی نکنه دیگه، چه فرقی داره قلب من، چه ربطی به مغز من داره، به بینایی من داره. همینجا در اسلاید مربوطه شما میبینید میزان ترسناک بودن چهره وقتی روی سیستول یا انقباض قلب نشون دادن معنیدار و واضحن، ولی نه خیلی زیاد، مختصری، بیشتر از زمانی است که تو دیاستول یا حالت انبساط یا عدم انقباض قلب نشون دادند. یعنی وقتی شما تصویر رو میبینی همزمان اسم میکنی وای قلبم زد، برای میکنی خیلی ترسناک، قلبم هم زد، در صورتی که اون قلب داره خودش میزنه و این شاهکار سرهمبندی اینجا به خطا میفته. پس حالا اگر شما میخواید خیلی یکی رو تحت تاثیر قرار بدید، بیاین به قول معروف سینکش کنید با انقباض قلبش و این خیلی ترسناک‌تر خواهد شد. پس همینجا یه یافته جالب داریم که چگونه تغییرات لحظه‌ای بدن ما بر خلق ما اثر میذارن، بر استراب ما اثر میذارن. حالا باز فلدمن براتی بخوای نگاه کنی اینجوری گفته میشه، میگه همین اتفاقایی که میفته، اون لحظه که داری دم انجام میدی، بازدم انجام میدی، قلبت میزنه نمیزنه، عرق میکنی نمیکنی، داری آب قورت میدی نمیدی، وقتی اینا روی وقایع بیرون میشه، اون مغزی که گفتیم اطلاعات از چند جا جمع میکنه، نتیجه ای که میگیره متفاوت خواهد بود از اون زمانی که بدن یه چیز دیگه نشون میده. حالا شما ببینید الگو تا الی بی نهایت ادامه داره ها، خود بدن هست، بیرون هست، پریروز چی یادم میاد هست، خاطره ای که چند لحظه پیش یکی برام تعریف کرد هست، قبل از اون چی دیدم هست، و اینها هست که جمع‌بندی ما رو به این میرسونه که الان چطوری، الان افسردم، الان مضطربم یا غیره. منتها پس ببین، خب حالا فرض کن به این نتیجه گیری میرسی بر اساس این جمع‌بندی، فلدمن بارت و اندی کلارک میگن همونطور که ما یک مبحثی داریم confirmation bias، خطای تایید، دیدی وقتی شما یه باوری داری در جهت اون باور شواهد جمع میکنی و اون باور تقویت میشه، مشابه این رو در مورد ایموشن میگن locked in، اون تو قفل میشی، شواهد مرتب جمع میشه، پیش بینی به سمت افسردگی هست، شواهد به نفعش جمع میشه و توی یک چرخه معیوب میفتی و دچار حالت افسردگی میشی. البته این ساده شدهش بود و اینجور هم نیست که بگی یعنی میگی همه چی خیاله، همه چی از بیرونه، نه 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 این نیست، ولی داستانش اینه سهم زیادی از احساس ما بازسازی بر اساس انتظارات و تجارب قبلی است، نه آنچه واقعا داره اتفاق میفته، و گاهی اوقات این بازسازی ها در لوپ، در حلقه های مخرب گیر میکنند و مثل همون حالت درد پا تشدید میشند و این میتونه خیلی از حالت های افسردگی و اضطراب رو توضیح بده. و جالبه حالا چند تا اصطلاح بالینی به کار میبره، حالا این بحث ما خیلی بالینی نیست ولی بدم نبود اگر فرصتی بود و به اونا اشاره میکرد، میگفت مثلا بر اساس اون انتظارات قبلی ممکنه بعضی از سیستم ها اینجوری باشه که انتظارات مثبت رو شروع میکنه فیلتر کردن، در نتیجه همش شواهد منفی جمع میشن، شواهد منفی که جمع شدن به تقویت شواهد منفی بیشتر منجر میشن. منتظر باشید یه مثال قشنگ میزنه که ایدهشو بگیرید یعنی چی، منتظر باشید. ولی بذار اسلاید 37 رو توضیح بدم. اون ASC که میگه یعنی اوتیستیک در واقع سپکتروم، افرادی که طیف‌های اوتیسم دارند در مقایسه با افراد سالم. جالبه که متوجه شده بود اینه، حالا این رو اوتیسم بررسی کرده، رو حالت‌های دیگه هم هست. گارفینکل گفتم تو استراب و افسردگی هم یه چیزایی متوجه شده بود، چه در اوتیستیکا که اسلایدش رو شما در اینجا می‌بینید و چه در افسرده ها و مضطرب ها، دیدن چند تا اتفاق هست. خیلی از اینها احساس های درونی خودشون رو درست نمیتونن تخمین بزنند. سمت چپ میگه introspective accuracy، با لغت introspective هم آشنا بشید اگر نمیدونید، قطعا اکثریت شما میدونید introspective یعنی حس های درونی ما، الان تو شکمت چه حسی داری، تو سینت چه حسی داری، توی مثلا مثانت چی حس میکنی. اینا توسط سیستم خودکار پایانه هاش اطلاعات میره بالا، ولی برخلاف اون دیدگاه دکارتی اطلاعات بدون پردازش و بدون پیش‌داوری و بدون و مسیر یه طرفه نیست، از بالا هم شما یه چیزایی میفرستی پایین مثل در یخچال. دیده افراد طبیعی احساسهای درونیشون رو بهتر میگن. حالا چجوری اینو ثابت کردن؟ خیلی ساده، مثلا الان ضربان قلبت چنده، یا اون لحظاتی که حس میکنی قلبت میزنه شما در واقع بیا این ماوس رو فشار بده. دیدن افرادی که ابتلا به اوتیسم ندارند یا مضطرب نیستن بهتر از اونا میتونن میگن الان قلبم مثلا 80 میزنه، و میبینن وقتی مانیتور میکنن EKG میگیرن، نوار میگیرن، میبینن درست 79 خیلی خوبه، ولی اون یکی میبینه خیلی پایین بالا میزنن. پس یه خطا توی درک آنچه تو بدنشون هست داره. ولی سمت راست اسلاید رو نگاه کنید، نه تنها خطا دارند بلکه وقتی ازشون میپرسی چقدر مطمئنی به حسای بدنیت، برعکس میگن خیلی مطمئنیم. خیلی درون خودمون رو میشناسیم. اصلا من میدونم اون تو چه خبره، میدونم الان چه، الان تنگی نفس دارم. و جوابش اینه. و ببینی برعکس اون سنسیبلیتی، اون ادعای خیلی از خود تعریفی که من خیلی دقیقم. مثلا شما یکی از مثالاشو براتون بزنم. دیدیم بعضیاتون میگین تکرر ادرار داریم، نصف شب پا میشیم میریم ادرار کنیم. رفتیم دکتر گفتم مثانت سالمه، عفونت نداری، تومور نداری، خون تو ادرارت نیست. پس چیه من هر نیم ساعت از خواب میپرم میرم ادرار میکنم؟ و بعد چیز عجیبم که میگه واقعا ادرار میکنی؟ نه، ادرار چند قطره است، چند سیسی، ولی هی همش اسم میکنم تکرر دارم یا مثانم پر شده. خب پس شاید یه خطای اینتروسپتیو داری، یعنی خوب نمیتونی اون تو رو تخمین بزنی حجم مثلا. درسته شما ممکنه بگی نه این تخمینا خیلی دقیقه، نه خیال میکنی دقیقه. یعنی میگه بسیاری از بیماری های نوروتیک و همچنین حالت های اوتیسم میتونه این باشه، حس های درونی خودت رو خوب نمیدونی، ولی این کافی نیست. نمیدونی که نمیدونی، از اون ور فکر میکنی خیلی خوب میدونی. من دقیق میدونم الان مثانم پره، من دقیق میدونم الان مثانم خالیه، الان من دقیق میدونم نفخت کردم، الان من دقیق میدونم این توی فشاری هست. در صورتی که میگه نه نیست، درست نفهمیدی. پس باور دقیق به اینه که خیلی میدونم چی هست و خطا در تشخیص، بسیاری از بیماری های MUS، اونایی که پزشکی توضیح نمیده، همچنین استراب و افسردگی رو میتونه توضیح بده. حالا ممکنه شما سوال کنید من چه جوری میتونم اینو درستش کنم، چون وقتی همچین مباحثی رو مطرح کنم اولی سوالی که مطرح میشه چی کار میشه که درستش کرد. اونو فکر کنم باید بذاریم به این مباحث درمانیش. ولی یکیش اینه که وقتی تجربه رو خوب درک نکرده باشی، به قول من خوب کالیبرش نکرده باشی، خوب سانت زدنه رو یاد نگرفته باشی، اندازه‌گیری رو یاد نگرفته باشی، بعدن این درد سر رو پیدا می‌کنی. یه مثال دیگه براتون بزنم، اینم آزمایش قشنگه، تو کتاب اندی کلارک هست، ماشین تجربه. شولر نوشته، مقاله 2019 هست، Enhancing Human Emotions with Introspective Technologies Physics of Life Reviews 2019. این چی کار کرده؟ عکس رو نگاه کنید ببینید چیه. یه چیزی پشت ستون فقرات افراد گذاشتن و یک سری پلتیه هست. پلتیه چون خودم تازه فهمیدم چیه، خیلی ذوق کردم میخوام برای شما بگم، ولی احتمالاً اکثر شما میدونستید یا اونایی که رشته‌های فنی هستن میدونستن. وقتی چند نوع فلز رو میذارن و برق جریان برق وصل میکنن، بعضی از فلزها سرد میشه، بعضی‌ها داغ میشه، در نتیجه اینا میشه یه نوع یخچال ساخت و یخچال‌های پلتیه داریم، سرد کنه که توش گاز، در واقع گاز نیست و موتور نداره، بلکه چند تا لایه فلز هست که جریان برق رد میشه، یکی از فلزها شروع میکنه سرد شدن و خنک کننده های موضعی است. و بلکه دقیق شدم دیدم یه فنجان و نمیدونم اینای هلتی هم هست، یخچالای کوچولوی پرتاب که میزنیش به برق و خنک میکنه. از اینا چسبوندن پشت طرف که خنکش کنه ستون فقراتش رو، و به فرد گفتن که بشین فیلم نگاه کن، منتها بهش نگفتن که کی این اصلا نمیدونسته این چیه دستگاه، این گفتن برای مانیتور کردن حالتها و نمیدونم حالتهای بدنیت. و بعد به اون صحنه‌های جذاب فیلم رسیده، صحنه‌های وحشت تریلر، یا صحنه‌هایی که آو ایجاد میکنه، اون حیرت. یادتونه گفتم یکی از چیزایی که تو حیرت داریم اینه که میگه اسم میکنم یه لرزی تو ستون فقراتم افتاد، یه احساس سرما کردم، چیلز، مورمور شد، سردم شد. در اصل این دستگاه مورمور رو ایجاد میکنه، فریسن ایجاد میکنه. فریسن لغت فرانسه است، انگلیسی هم به کار میبرن. فریسن یک نوع احساس یخ کردن پشت. وای. منتها نمیدونه کار دستگاهه و داره فیلمو نگاه میکنه. بعد ازش پرسیدن صحنه فیلم چجور بود. صحنه‌اش خیلی عجب صحنه احساسی داشت، مورمور شدم، ترسیدم. منتها جوابش اینه بنده خدا کار فیلم نبوده، کار دستگاه فریسون بوده. ولی میگه نه نه فیلمش خیلی چیز بود. پس حتی میگه میتونی احساس آو، کتاب حیرت بود، یه دونه از این دستگاه بخرید و وصل کنید پشتتون، میرین آبشار نگاه میکنید، میرید صحنه های خیلی تاثیرگذار طبیعت رو میبینید، در جمع های مردم شرکت میکنید، در نمیدونم آثار هنری شاهکارهای هنری نقاشی رو نگاه میکنید، بعد اگه دگمش رو خودت نزنی، چون افرنت کاپی داری دیگه، افرنت کاپی میفهمی کار خودت بوده، ندونی کار خودت بوده و با هوش مصنوعی یا از راه دور برای شما با وای فای اینو فعالش کنن، شما عجب تابلوی بود، اصلا جلو تابلو یه جوری شده، یعنی مغزت به خطا میفته و احساس فریسن، احساس این رو خواهی داشت. خب پس تا اینجای کار امیدوارم با من همراه بوده باشید و ایده او رو گرفته باشید، ولی هنوز یه قسمت های جالبش مونده. 1:15 شد، ببینیم دیگه چی داره. حالا میگه خب پس ببین، مغز ما یه سری انتظار میندازه جلو و بعد میره انتظاره رو محک میزنه ببینه درست بود یا نه، و تمام تلاشش اینه که میزان فاصله یا ارور یا خطای بین پیشبینی و واقعیت رو به حد اقل برسونه. این یه چیزه، هسته مرکزی این باوره. ولی این قسمتش رو گوش بدین، این یکی دیگه خیلی کاربردیه و به نظر من خیلی هم جذابه، یعنی انگیزشیه، یه جور به انسان یه معنی زندگی میده. ممنونم از آندی کلارک این رو بهم داد و واقعا حس کردم عجب چیزی گفت. ببین قسمت دوم داستان ارور داینامیکس، گفتیم پس مغز سعی میکنه خطای بین پیشبینی و انتظار از یک سو و واقعیت و آنچه اتفاق میفتد رو به حداقل برسونه، درست شد؟ اینو فکر کنم واضحه. ولی این قسمتش جالبه، میگه علاوه بر این که اون کار رو میکنه، این دیگه خیلی فلسفیه، فلسفی به معنی عمیقش، اگزیستانسیال، وجودی. Attracted to environments in which greater than expected amounts of prediction error are resolved. جذب شدن به محیط هایی که بیش از انتظار از خطای پیشبینی اصلاح میگردد. جذب شدن به محیط هایی که میزان بیش از انتظار از خطای پیشبینی اصلاح میگردد. یعنی چی؟ من اینجوریش کردم، این متن خودمه ولی بر اساس اون ساختم، یه دونه کنارش هم از این انفجار قرمزا گذاشتم که بگم مهمه. موقعیت هایی که در آنها موفقیت شما بیش از انتظارتان است. بذار برگردم اسلاید 39. ببین یه چیز میگفتن، میگفتن خب اگه مغز هدفش اینه که خطای پیشبینی رو به حداقل برسونه، خب یعنی بین آنچه که انتظار داره و با آنچه اتفاق میفته به حداقل برسه، خب یه راه سادهش اینه که بری هیچ کاری نکنی، تو اتاق تاریک قرار بگیری، یا یک روتین، یک مسیر کسل کننده رو ادامه بدی. مثلا شما فکر کن اگه همش تو اتاق نشستی و هیچ فعالیت انجام نمیدی و بگی ببین من حدس میزنم تو 10 دقیقه آینده هیچ اتفاقی نمیفته، و بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته دیگه، نه چیزی منفجر میشه، نه پولی از آسمون برات میاد. پس در واقع میزان انتظار شما با واقعیت خطاش تقریبا صفره، یعنی ارور شما صفره. ولی میگه مغز این کار رو نمیکنه، اگه این کار بود میرفت توی یک حالت جمود، میرفت تو حالت تاریک، بلکه علاوه بر این که میخواد اونو حداقل برسونه، میگه یه تلاشی میکنه که موقعیت جوری باشه که میزان اصلاح خطای من بهتر از اونی باشه که انتظار داشتم. یه ذره پیچیده شد نه؟ البته من میگم پیچیده شد، شادم نشد برای شما، امیدوارم من بعد گفته باشم یعنی اونقدر پیچیده نباشه. ببین راجب همین نوشته اینجا دقت کنید، این اگزیستانسیال وجودیه، موقعیت هایی که در اون موفقیت شما بیش از انتظارتان است. میگه در اینجا بهترین کارکرد رو داره و سعی میکنه خودش رو در این حالت نگه داره، اون حالت کروز کنترل ماشینا هست. میگه بهترین حالت این نیست که خطای من حداقل باشه، بهترین حالت اون است که موفقیت من بیش از انتظارم باشه. حالا این قشنگیش چیه؟ ببین شما، یعنی من انتظار داشتم اینقدر موفق شم و اینقدر موفق شدم، اما این یعنی چی؟ اگه من تو شرایطی کار بکنم که انتظار از موفقیتم دقیقاً معادل موفقیتم باشه، یعنی من دارم توی شرایط حداقلی کار میکنم دیگه. و از یه طرف اگر انتظار داشتم که اینقدر موفق بشم و اینقدر موفق شدم، یعنی اینکه خیلی بالا هدف گرفتم. ولی بهترین شرایط روان، بهترین شرایط خوشبختی زمانیه که شما حس کنی موفقیتم بیش از انتظارم بود. ممکنه شما بگین که خب پس کارهای ساده انتخاب کن دیگه، اگه یه کار ساده انتخاب کنی موفقیتت، میگه نه 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 نه، موفقیتت بیش از انتظارت نیست. اگه کار خیلی ساده انتخاب بکنی موفقیتت دقیقا اندازه انتظارته. من فکر میکردم یه امتحان رو قبول میشم، صد میگرفتم، صدم گرفتم. ارور داینامیکست، میزان خطای پیشبینی و انتظارت صفره، اینش خوبه. ولی این بند یا اسلاید 39 رو شما تأمین نمی کنی. یعنی باید اولا تو شرایطی باشی که یک خطا بین انتظارت و واقعیت وجود داشته باشه و شما بتونی اون خطا رو به حداقل برسونی. نمیدونم، امیدوارم گفته باشم، نمیدونم، شایدم بد گفتم، ولی باز مثالاشو نگاه کن. به حد اکثر رضا میخواید احساس خوبی کنید، افسردگیتون برطرف شه، میخواید احساس کنید زندگیتون لذت بخشه، خودتون رو تو موقعیت‌های قرار بدین که موفقیت شما بیش از انتظارتون. اگه موقعیت رو خیلی ساده بگیری خب همیشه موفق میشی، ولی موفقیت قد انتظارته، میدونستم اینقدر میارم آوردم. اگر هم موقعیت رو خیلی دشوار بگیری، انتظار داشتی 100 بیاری 70 آوردی، پس موفقیت کمتر از انتظارته، اینم خرابت میکنه. پس باید بتونی یک زون بهینه، یک منطقه کروز بهینه پیدا کنی که حس کنی ببین نه خیلی بالا گرفتم که بعدش موفقیتم کمتر از انتظارم بیفته، نه خیلی پایین گرفتم که موفقیتم دقیقا قد انتظارم بیفته. این من رو به سمت بهترین حالت میکشون. چندی پیش یه مثال براتون گفتم، یادتون هست، در مورد گفتم چند لحظه دیگه براتون توضیح میدم. حالا اینه، اینم جزء مباحث قشنگشه که بهش میگه معما یا پارادوکس یا چالش بار، به معنی همون آبجو فروشی گینس. میدونم با فرنگ ما نمیخونه، شما نه بار دارید تو تهران نه آبجوی گینس دارید، خیلی هم ممکنه حس بد باشه، ولی مثال اندی کلارک دیگه من چیکار کنم. فکر کردم اینو مثلا در قالب یک کبابی در بیارم، در قالب یک رستوران در بیارم که برای همه ملموس باشه، شاید حق مطلب ادا نشه، ولی بزن بگم این چی میگه. این میگه ادعای اندی کلارک دیگه، میگه توی ایرلند و انگلیس که خیلی آبجو میخورن، همه دنبال اینن که برن گینس خوب بخورن. گینس خوب کجا هست؟ میگه جایی هست که ترنوورش زیاد باشه، چون میگه وقتی بشکه گینس رو باز میکنن خیلی سریع طعم و اثر بخشش میفته، از جهتی با این بشکه ها هم وارد میشه. حالا شما چالش رو نگاه کن، این شبیه همون چالش های قبلیه. از یه جهت جایی خوبه که تا گینسش رو باز میکنه فروش میره، ولی کجا هست که گینسش خوب فروش میره؟ جایی که گینسش خوبه. ببین یعنی یک پدیده هست، مثل همین که شما فکر کن مثلا کبابیه رو در نظر بگیر، کجا کبابای خوب داره؟ اونایی که کباب تازه میاره. کی کباب تازه میاره؟ اونی که کبابا مشتری زیاد داره. کی مشتری زیاد داره؟ اونی که کباب خوب داره. کی کباب خوب داره؟ اونی که مشتری زیاد داره. ببین این حلقوی بودن رو ببینید. میگه افسردگی، شادکامی و همه اینا رو باید با این مکانیزم نگاه کنید. و به نظر من این یه دیدگاه خیلی قشنگه. افسردگی رو به جای اینکه بیشتر شبیه بیماری ببینید، شبیه ورشکستگی ببینید. تو ورشکستگی چی میشه؟ میگه فروشمون پایینه، گردش مالیمون پایینه، به همین دلیل مشتریامون میپرن. بعد میگه خب چرا مشتریات میپرن؟ چون فروشمون پایینه، گردش مالیمون پایینه، سرمایه اولیه‌مون پایینه. و آدمایی که افسرده هستن با همین مکانیزم هی افسرده تر میشن. نیازی نیست حتما کودکی ناشاد داشته باشن، نیازی نیست حتما بدبختی بهشون وارد شده باشه. شما یه فروشگاه گینس رو در نظر بگیر، مشتریاش کمه، یه بشکه رو باز میکنه، یه ماه طول میکشه بفروشه، اواسط ماه دیگه اون مزهش بد میگرده، طعمش برمیگرده. حالا اونا میگن، اونا که تجربه دارن، در نتیجه مشتریا دیگه نمیان اونجا. وقتی مشتریا نمیان دیگه اون بشکه ای هم که باز میکنه که یه ماه فروش میره، حالا دو ماه فروش میره، که حتی بدتر میشه. این اوضاعش بیریخ میشه و ورشکست میشه. در مقابل یکی هست باز میکنه، فورا مشتری ها میان همون روز اول میخورن، درنچه تا باز میکنه همون روز فروش میره، همه مشتری ها میگن این باره کیفیتش خوبه، میرن اونجا. و این متوجه شده بود که بعضی بارها ورشکست میشن، بعضیا خیلی قشنگ رونق میگیره، بازارشون سکه میشه. من فکر کنم کبابیام تو ایران اینجوریان، یا خیلی از اینایی که لازمش گردش بالای اون محصوله و گردش بالای اون محصول لازمش داشتن مشتریه و داشتن مشتری لازمش اینه که کیفیتشون خوب باشه. حالا عین اینو شما برای افسردگی در نظر بگیرید یا حالتهای روانی ما. میگه اون چیزایی که گردشش بالاست بهش بهت لذت میده، یه سری انتظار خلق میکنه، بعد انتظاره که به واقعیت میپیونده تقویت میشه و باعث میشه تو اون کار بهتر بشی، تو اون کار که بهتر شدی لذتش هم بیشتر میشه. پس این سوالی که یه عده میکنن، چرا من از کار کردن خوشم نمیاد، چرا من از مطالعه خوشم نمیاد، چرا بعضیا هستن مثلا این هنر رو دوست دارن، این فعالیت رو دوست دارن، اصلا میرن توی حالتی من هر کاری میکنم شروع نمیشه. فکر کن میخوای کبابی باز کنی یا گینس بار تو خارج، مشکلش اینه که مشتری نداره و مشتری هم نداره چون کیفیت جنسش پایینه. باید بتونی این چرخه رو حلش کنی. وقتی شما یه کاری کردی بهت لذت میده، چرخه انتظار، شلیک انتظار، به واقعیت پیوستن انتظار برات اتفاق میفته و وقتی اتفاق افتاد یه مکش ایجاد میکنه، شما اون کار رو بیشتر انجام میدی و اون کار رو که بیشتر انجام دادی بیشتر بهت لذت میده، مشتریات بیشتر میشه، مشتریات که بیشتر شد جنس تازه تر میاری، جنس تازه تر آوردی طعمش بهتر میشه، طعمش بهتر شد مشتریات بیشتر میشه. این رو عینش در پدیده لذت داریم. به نظر من این یک دیدگاه بسیار قشنگ در مورد اینیه که چرا بعضیا دچار خستگی میشن، چرا بعضیا افول میکنن و بعضیا رو میاد. یه پیام ساده ترش هم اینه، تجارب اندوخته شده ما در جهت افزایش لذت ما رو سوق میده و از اون طرف نداشتن اون تجارب باعث میشه که اون لذت تجمع پیدا نکنه و شما به سمت ورشکستگی برید. این جمله رو از من داشته باشه. البته این رو به قول چیز نص صریح اندی کلارک نیست، این رو تعبیر منه، ولی این تعبیر رو من دارم چند جا به کار میرم و به نظر میاد شواهد خوبی هست. بیماری های روانی مثل افسردگی رو بیشتر شبیه ورشکستگی اون بیزنستون ببینید. بعد که شروع میکنی ورشکست شدن چی میشه؟ مثلا بخشی از سرمایت کم میشه، سرمایت کم میشه گردش سوپرمارکتت، گردش کبابیت، گردش رستورانت میاد پایین. یه سری از کارمندات رو اخراج میکنی، کارگرات رو اخراج میکنی. اینا رو که اخراج کردی مشتریات کمتر میشه. مشتریات که کمتر شد باز رونق کارت کمتر میشه، غذای مونده تر میمونه، یخچالت همیشه پر میمونه، غذاات فاسد میشه. و بعد که همین میچرخه بازم افول میکنی، افول میکنی و یه حالتی میرسه که دیگه بیزنست کلاپس میکنه. از روانم همینه. لذت برات مکش میاره، انگیزه میاره، انگیزه که آورد لذت بیشتر میاره و همینطور میچرخی و رو میای. تا اینجای کار نزدیک یک ساعت و نیم خدمتتون بودم. میخواین یه وقفه کوتاه بندازیم؟ بعد از وقفه ادامه مطلب رو دنبال کنیم.